بله، خیلی متشکرم که همچنان همراه ما هستید و تهران من رو از رادیو تهران میشنوید. 18:30 دقیقه است و شما باید در واقع محبت میکنید، نه که باید، چرا گفتم باید، برای ما مینویسید که توی دوراهی زندگیتون با عقل تصمیم میگیرید یا دلتون. ببینین پس ذهن من چی بوده که این باید رو آوردم، نمیدونم دیگه. 3094 سامانه پیام کوتاهمون 2265 2465 2465 2466. فکر کنین یه موجی گیرید تو که باید به ما پیام بدین، باید به ما زنگ بزنین. الان بگین تو دوراهی زندگی با عقلتون تصمیم میگیرین یا با دلتون. لیلا خانم تهرانی اصل 18 ساله از شهرک غرب برامون نوشتن که یک بار با قلبم تصمیم گرفتم و خیلی راضیم. میدونم شاید سنم بالا بره نقش عقل پر رنگ تر بشه. همین که راضی هستید خودش خوب. امیدوارم که همیشه بر سر این تصمیمتون خوشنود بمونید که فکر کنم میمونید. یه دوستی نوشتن درسته که با عقل به نتیجه منطقی تری میرسم، ولی با تصمیم دل ازش لذت میبرم و خوشحالم. پس چون خوشحالم برام مهمه به تصمیم قلبم عمل کنم و ازش لذت ببرم. همینم هست، هر اون چیزی که با آدم احساس خوبی میده درسته.
بسید داره دوراهی چی باشه. اگه میخواست معاملهی باشی، اگه میخواست قلبی جلو بری، خب سرت کلا میذارن. باید حتما عقلی جلو بری و صفر باشی. ممنون، خدا نگهدار.
بله دیگه، به نکته خوبی اشاره کردیم، بستگی هم داره، کاملا درسته. یه دوستی آقای علیرضا اکبری نوشتن کلا نون دلمو خوردم، دلی تصمیم گرفتم، خدا بهم خونه داد. اینم هست دیگه، یعنی یه وقتایی هم آدم از این دست به در از اون دست میگیره و اینا که جای خود داره، ولی خب دیگه یه وقت یه جایی هست که سر یه دوراهیایی میمونیم که واقعا باید بشینیم فکر کنیم ببینیم با عقل میشه تصمیم گرفت یا با دل. بعدم هر تصمیم میگیریم معمولا یه کار دیگه میکنیم. ما هم باید به ما بگید که در دوره زندگی با عقلتون تصمیم میگیرین یا با دلتون. خوشحال میشیم که پیام هاتون رو دریافت کنیم از طریق سامانه 3094 و یا تلفن هاتون رو به شماره های 2265 2465 2265 2466. خوشحال میشیم پیام هاتون رو بخونیم و صدای نازنینتون رو بشنویم.
همانی دور میزنی قلب منو، لجبازی نکن خواهشم هیچ جانه رو. اخلاقم بده ولی دلم صافه، ولی دل تو بی انصافه. نگو حسی که دارم بهت حقیقت نیست لافه. هی از دسته پیله میشم از خصبت، میگیره میخوای کتا نمیایی ولی دلو دادم دستت. هی از دسته پیله میشم از خصبت، میگیره میخوای کتا نمیایی ولی دلو دادم دستت. چه تو گیره آره، نفس من میره باست باست باست. چه شاد دل آدم رو میبره از همه دنیا سر تر راحت راحت راحت. هی از دست پیله میشم از خصبت، میگیره میخوای کتا نمیایی ولی دلو دادم دستت. هی از دست پیله میشم از غصبت، میگی نمیخوای کتا نمیایی ولی دلو دادم دستت. اخلاقم بده ولی دلم صافه، ولی دل تو بی انصافه، اگو حسی که دارم بهت حقیقت نیست لافه. هی از دست پیله میشم از خصمت، میگیره میخوای کتا نمیایی ولی دلو دادم دستت. هی از دست پیله میشم از خصمت، میگیره میخوای کتا نمیایی ولی دلو دادم دستت.
بله، ایشون گفتن اخلاقم بده ولی دلم صافه، از قصد بهت پیله میکنم. چرا؟ خب یه خواننده باید این کارا رو بکنه، چرا همچی ترانه‌ای باید کسی بگه؟ ولی قشنگ بود ریتمش، هرچند یه دوتا سکتم اول کار داد یه قطعی داشت، من فکر میکنم قطع شده ولی نگو موزیکش اینطوری بود. خلاصه خیلی لذت بردیم و خیلی ممنون، اما ورودتون رو خوش آمد میگم به بخش رویدادهای اجتماعی، جایی که همکار بسیار ارجمندم آقای حمید تعلیمی هم در جای خودشون حاضر هستن در استودیو تهران من و رادیو تهران، برای اینکه آخرین خبرهای حوزه اقتصاد و اجتماع و سیاست رو تا جایی که فرصت میشه برای ما و شما بگن. آقای تعلیمی سلام، درود بهتون هست.
به نام خدا. خانم بزرگی منم سلام و عصر بخیر میگم خدمت شما و همه همراهان خوب برنامه تهران من.
خیلی متشکرم. جناب آقای تعلیمی، دیروز هم خبر آغازین ما درباره مقام معظم رهبری و سخنرانی ایشون بود در روز قدس در تلویزیون، امروز هم یک خبر دیگری از ایشون دیدیم که به هر حال بحث تکمیلی رو میخوام از حضرت عالی بپرسم و اون هم این است که ظاهرا خبر اینطور بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی دولت جوان و حزب اللهی رو علاج مشکلات کشور دانستند، اگر که این جمله رو من درست گفتم خبر تکمیلی رو شما بفرمایید.
کاملا درست فرمودین خانم بزرگی. خدمتتون عرض کنم که روز گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی در نشستی تصویری با مجموعی از جوانان دانشجو و تشکل‌های دانشگاهی صحبت داشتن و اعلام کردن که دولت جوان و حزب اللهی علاج مشکلات کشوره. حضرت آیت الله خامنه‌ای در تبیین معنای حقیقی جوان و دولت جوان و حزب اللهی هم افزودم مکرر گفتم که به چنین دولتی معتقدم و امیدوارم، اما معنای این حرف صرفا این نیست که یک جوان 30 چند ساله رئیس دولت باشد، بلکه معنای دولت جوان و حزب الله یک دولت پایه‌کار آماده و با نشاط است که علاج مشکلات و میتونن کشور رو از راه‌های دشوار عبور بدن.
بسیار عالی. تعلیمی، یکی از دغدغه‌های خیلی همون این روزها مسئله اعتبار دفترچه‌های تامین اجتماعیمون هست که تا کی اعتبار داره، وضعیتش چی میشه، تمدید باید بکنیم نکنیم. یه خبری در واقع شنیدیم که از در واقع حذف این اعتبار دفترچه‌ها گفته بود، ماجراش چیه؟ یعنی دیگه کلن حذف شده یا فعلا حذف شده، موقتی است به خاطر این شرایط؟
ببینین اشاره درستی کردی، حالا شرایط هم که بی ربط نبوده، واقعیت اینه که اگر خاطرتون باشه اسفند ماه اعلام کرد سازمان تامین اجتماعی که دیگه نیازی نیست مردم مراجعه کنن برای تمدید اعتبار دفترچه‌شون، با توجه به موضوع فاصله اجتماعی درسته. که قرار بود که رعایت بشه، اعلام کردن که تا پایان اردیبهشت ماه دیگه نیازی به مراجعه حضوری نیست و ظاهرا تمدید کردن به صورت خودکار این موضوع تامین اعتبار. اما همچنین که شما اشاره کردین که از دغدغه‌های جدی واقعا همه مردمه، تمام بیمه‌شدگان مستمره بگیرن و افراد تحت تکفل، اونا همیشه دغدغه‌شون اینه که خب دفترچه‌ام اعتبارش تموم شده، باید برم تو صفای طولانی بایستم، توی شعب یا کارگزاری ها زمان طولانی هم واقعا
درسته.
مردم باید صرف میکردن تا این کار انجام بشه. روز گذشته اقدام خیلی خوبی انجام داده جناب آقای دکتر سالاری مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی و دستور دادن که فرایند حذف تامین اعتبار دفترچه برداشته بشه، یعنی کار شروع بشه که دیگه یواش یواش این موضوع حذف بشه، مردم دیگه معطل نشن. هدف اصلیش این بود که به حال صرفه جویی بشه تو وقت مردم. بله، و واقعیتش هم اینه که خانم بزرگی به حال دنیا پیشرفت کرده دیگه، دیگه اینجوری نیست من برم دفترچه‌ام بگیرم دستم دو صف بیستم. بعضی هم حواشی زیاد داشت، خاطرتون هست که میرفتیم تو اونجا میایستادیم، سامانه قطع میشد، برق قطع میشد، یعنی شما برای تمدید دفترچه شاید ساعت‌ها اونجا وقت صرف می‌کردید.
من که پیش اومده رفتم و گفتن که مثلا پول هنوز واریز نشده، اصلا حالا نمیشه.
دقیقاً مشکلات اینجوری زیاد میشه.
میونه کلامتون یکی دو روز پیش یکی از همکارم از من آدرس یکی از این کارگزاری‌ها رو پرسید. بله. رفتن اونجا و بعد گفتم حوالی ظهر معمولا من میرم خلوت، رفتن یه عکس برام گرفتن فرستادن، حدود 30 40 نفری روی این جدول کنار خیابون نشسته بودن. آقای تعلیمی من اینو بپرسم، ببخشید تا این خبر تماشا، این که حالا اون که بخشی که قرار بود خیلی وقتم هست حرفش بود که الکترونیکی بشه، اصلا
که نشد
در واقع، آره حالا از این طریق اتفاق بیفته و اینا که ما هنوز که هنوز منتظرش هستیم، اما این که گفتی تا آخر اردیبهشت، یعنی اگر که مثلا هر کسی 3 ماهه، 1 ساله، 1 ماه، هر چقدر قرار بوده تمدید بشه، اون مدت فعلا تمدید میشه براش
تا پایان اردیبهشت. ما تمدید شد دیگه، یواشاش انتهای اردیبهشت هست. بله دیگه، الان دیگه از این به بعد مجددا باید برن کارو انجام بدن. منتها با قانون جدیدی که دیروز ابلاغ شده، از ابتدای خرداد ماه دیگه نیازی نیست که کسی مراجعه کنه برای تمدید اعتبار دفترچه‌اش. سامانه رو طراحی کردن به اسم سامانه استحقاق، یعنی شما هر جا که مراجعه میکنید به مراکز ملکی یا غیر ملکی سازمان تامین اجتماعی، کد ملی که اونجا وارد اون سامانه میشه، مشخص میشه که شما حالا حق بیمتون واریز شده یا خیر، یا تا چه زمانی شما دفترچه‌تون اعتبار داره. بنابراین دیگه نیازی به مراجعه حضوری نیست. من تو 4 تا سامانه گذاشتن، یکیش اعلام کرده که ممکنه پیامک باشه، موبایل اپ باشه و یا USSD، که از این طریق هم میتونن مردم خودشون و حال این اعتبار دفترچه‌شون رو پیگیری بکنن. کار خیلی خوبیه، فقط امیدوارم که این کار عملیاتی بشه. من اگر زمان میدونم کوتاه، ولی اجازه میخوام اینا من توضیح بدم. ببینید یکی از مشکلاتی که تا الان این کار اجرا نشده اینه که صرفا تو بحث خدمات درمانی و راه اندازی این سامانه الکترونیک خود تامین اجتماعی دخیل نیست، دستگاه‌های دیگه‌ای هم هست که متأسفانه اونا نتونستن بسترش فراهم کنن. به عنوان مثال شما خاطرتون هست خیلی وقت بود اعلام کردن که ما دفترچه‌های تامین اجتماعی کلا می‌خوایم حذف کنیم و کارت ملی جایگزین بشه. خب شما می‌تونید مراجعه کنید به مراکز ملکی تامین اجتماعی کار انجام بدید، ولی مطب‌های پزشکا، درمانگاه و سایر مراکز که شما می‌رین سامانه رو ندارن.
درسته.
بنابراین خود سازمان تامین اجتماعی تمام مقدماتش رو فراهم کرده، اما بقیه دستگاه‌ها متأسفانه همکاری نکردن و این کار متوقف شد.
در روی لوازم خانگی ظاهراً قرار است امروز صحبت کنیم. مهمان محترم شما هم پشت خط تلفنیمون هستن.
بله، جناب آقای دکتر شهیدی، دبیر انجمن تولید کنندگان صوت و تصویر کشور هستن، پشت خط ارتباطی برنامه. آقای دکتر شهیدی من سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
درود به شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکار گرامی و شنوندگان محترم.
بله
آقای دکتر شهیدی، خبری دیروز منتشر شد و روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت. من دیدم که خیلی هم استقبال شد، حداقل بیننده زیادی داشت، مبنی بر این که قرار شده که از امروز کسی مراجعه میکنه برای خرید لوازم خانگی حتما از فروشنده شناسایی کالا رو مطالبه کنه و سامانه هم ظاهرا اعلام کردین که میتونن اونجا رصد کنن و مطلع بشن از اصالت کالا. میشه توضیح بیشتر بفرمایید شما سامانه چیه و اصلا کلیات تر به چه شکلی است که من بقیه سوالا رو خدمتتون عرض کنم؟
عرضم روتون با توجه به تشدید قاچاق در کشور، خصوصا در سال گذشته و اوایل امسال، خصوصا در سال گذشته، مخاطبات و مقررات مختلفی که برای این موضوع وجود داره، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و به صرافت افتاد که یک کار بنیادی و ریشه‌ای انجام بده.
بله.
چون که مهمترین مشکلی که وجود داشت این بود که تشخیص اینکه کدوم این کالاها تولید داخله و کدوم وارداتیه واقعا خصوصا در صنعت تلویزیون مشکل بود، چون که ما سالهای سال در داخل کشور برندهای معروف کره‌ای رو داشتیم تولید میکردیم و بعد از این تحریم‌های ظالمانه امریکا اینها از کشور بیرون رفتن، لذا مردم خب واقعا نمیدونستن که کدوم کالا قاچاق، کدوم کالا تولید داخله و به چه صورتی هست. لذا بر این اساس به موجب قانون همه کالاها دارای شناسه باید باشن، هم شناسه کالا داشته باشن، هم شناسه گارانتی باشن. همه کالاها مکلف هستن که چه اونهایی که وارداتی قانونی هست و چه اونهایی که تولید داخله، برچسبایی رو با ذکر شماره و شماره مشخص اونجا داره که به راحتی هر کسی با همین گوشی هوشمندش هم میتونه شماره رو بگیره و همین که میتونه با بارکدی که بخونه اصالت کالا سریعا بهش ارسال
باید پیامک کالا. کنیم جناب آقای شهید این سرشماره رو یا باید چیکار بکنیم؟ میشه بفهمه اگه سرشماره هست؟
شماره برای هر موضوعی روی خود کالا هست.
بله،
روی جعبه کالا وجود داره، یعنی روی جعبه کالا برایش اینا شمارهش وجود داره. دقیقا نوشته شده که این شماره رو ببر، ستاره مربع. برای هر کالایی یه مقدار تفاوت داره، برای اینکه نمیتونیم بگیم برای همه کالایی.
پس کالا متفاوته با هم؟
بله یه مقدار متفاوت، برای اینکه ولی مکلفن رو هر جعبه این باید زده شده باشه و وجود داشته باشه. اگر کالایی فاقد شناسه باشه، به منزله اینه که کالا قاچاق محسوب میشه و این کالا کالایی یا قاچاق محسوب میشه یا اصالت نداره. چون کالای قاچاق به علت اینکه مثلا ما خیلی از موارد رو داشتیم تو صنعت تلویزیون، طرف به اسم برند معروف خریده، بعد دیدن که نه کارتون درست کردن، به راحتی کارتونشو تو همین ایران چاپ کردن، یک تلویزیون های معیوب یا مشکلدار و یا خیلی خیلی رد پایین رو اومدن یه برند زدن بهش و تحویل مردم دادن. یا اینکه کالایی که گارانتی نداره، قطعا اونایی که به صورت قاچاق میاد گارانتی نداره، خدمات از فروش نداره و این مشکلات رو برای مردم ایجاد کردن، این شناسه طراحی شده بر روی همه کارتون، همه لوازم خانگی از جمله تلویزیون، یخچال، لباسشویی، ظرفی، همه اینا تولید داخل باشه یا واردات قانونی باشه مکلف به درد.
یعنی از امروز هر شخصی که مراجعه میکنه برای خرید لوازم خانگی حتما باید این شناسه ای کالا رو دریافت کنه و پیامک کنه به اون سرشماره‌ای که روی
همون لحظه که میخواد تحویلش بدن، این چند دقیقه تو فروشگاه رفته که خرید بکنه، همون لحظه در حد زیر یک دقیقه وقت میگیره، بگه شناسه کالاش کجاست، همون رو با گوشی موبایلش ارسال کنه. بس. همون لحظه پاسخ براش میاد.
جناب شهیدی، من دقت کردم تو همین هفته گذشته، حالا نمیدونم علتش چیه، شاید مواقع خاصی این اتفاق میفته. من پیش از این شاید هفته یک بار برای شخص خودم پیامه ارسال میشد که ما بانه داریم کالا میفروشیم. الان من نگاه کنم تو این چند روز گذشته خیلی تعداد پیامک ها در طول روز ممکن برای خود جناب علی هم اومده باشه، این پیامک خیلی بیشتر شده. این مردم خرید بکنن اما اونا خرید نکنن، توصیهتون چیه برای پیامک هایی که میاد؟
قطعاً کالاها قاچاقه.
بله.
و اینها به یه صورتیه که داره لطمه به اقتصاد کشور میزنه، لطمه به اشتغال کشور میزنه. متاسفانه قاچاق به صورت فراگیر سازمان یافته در کشور وجود داره و شاید بگم که یا عده‌ای دارن حمایتشون میکنن یا خیلی جا چشماشون رو میبندن. ستاد مبارزه با قاچاق تلاش خودش رو میکنه، ولی امکانات لازم رو برای اینکه واقعا بتونه یه قاچاقی که حداقل تو لوازم خانگی بالای 3 میلیارد دلار در سال داره قاچاق میاد رو نمیتونه خیلی موفقیت آمیز باشه. حالا با این شناسه یه گام به جلو گذاشته شده. قطعا کالای قاچاق در همه دنیا حمایت مردم و کمک مردم رو میطلبه، یعنی مردم خودشون هم باید حمایت کنن که از کالای قاچاق حمایت نکنن و تولید ملیشون حمایت کنن. تولید ملی اما حداقل در صنعت تلویزیون اگر شما ملاحظه کرده باشید، ما تمام این تلویزیون هایی که الان چه دوست دوتیفا وجود داره، چه خونه های شما وجود داره، ظرف 10-15 سال اخیر همه تولید داخل بوده. ما برندهای معروف کره‌ای و ژاپنی رو در داخل ایران تولید میکردیم.
بله.
پس از یک کیفیت خوبی برخورداره. خدمات پس از فروشمون مجموعه خیلی بزرگی هستن. ما مثلا بعضن یه چیزی حدود 10,000 نفر تو مجموعه خدمات
پس از فروش. ما یک دقیقه دیگه زمان داریم آقای شهیدی، خودتون رو یاد بفرمایید.
خب اینا تو قاچاق نیست و مردم باید حمایت بکنن که از این به هر حال اقتصاد مخربی که قاچاق به وجود اومده بیرون بیاد.
بله، سپاسگزارم از جناب آقای دکتر شهیدی، دبیر انجمن تولیدکنندگان صوت و تصویر کشور.
خواهش می‌کنم آقای دکتر، خیلی متشکرم، عصرتون بخیر. درود. علمی با توجه به اینکه زمان من کوتاه، فکر می‌کنم به یک یا دو خبر بتونیم برسیم. حالا فکر می‌کنم چیزی که در ذهنتون مهم‌تر هست رو برای ما بگید لطفا.
خب من خدمت شما عرض کنم که قبل از اینکه وارد استودیو بشم، دیدم که جناب آقای رئیسی، رئیس قوه قضاییه، امروز دیداری داشتن تو جلسه شورای عالی قضایی بر ضرورت نظارت جدی بر قیمت‌ها تاکید داشتن و گله کردن واقعیتش از وضعیت فعلی بازار، اعلام کردن که وضع کنونی بازار اصلا برای مصرف کننده و تولید کننده خوب نیست و لازمه که همه سازمان‌های نظارتی به حال کارا رو پیگیری بکنن و وضعیت بازار از این آشفتگی خارج بکنن. خانم بزرگی، وقتی بازار رو رصد می‌کنیم می‌بینیم که فقط موضوع خودرو نیست، بازار ارز، بازار سکه، بازار حبوبات، بازار لبنیات، اینا یه مسابقه با هم دادن، خلاصه دنبال افزایش قیمت هستن و متاسفانه این وسط جای خالی دستگاه نظارتی وجود داره. من نمیخوام منکر زحمت این عزیزان بشم، اما واقعیت اینه که اون چیزی که ما تو بازار میبینیم نشون میده که اصلا دستگاه نظارتی عملکرد مناسبی رو نداشتن.
بسیار خب. جناب آقای تعلیمی، فرصت داریم برای یه خبر دیگه هم درباره محتکران خودرو شنیدم که گفتن که یک هفته ظاهرا برای فروش فرصت دارن، هر روزه به خودرو همش صحبت میکنن.
بله.
ماجراش چیه واقعا؟ اینها رو میشه موظف کرد و مجابشون کرد به این کار؟
ببینین، رئیس پلیس امنیت پایتخت اعلام کرده که ما دو تا پارکینگ رو شناسایی کردیم که تعداد زیادی خودرو اونجا بوده و اعلام کردن که حتماً کسانی که خودرو دارن توی پارکینگ یا توی انبار یک هفته بهشون مهلت داده شده تا تکلیف خودروهای خودشون رو مشخص کنن و از این به بعد هم که در جریان هستین، خودروهایی که از کارخونه خارج میشه سند یک سال سند در رهن شرکت خودروساز میمونه و حتما باید پلاک بشه. همه این تمهیدات برای اینه که بازار خودرو کنترل بشه. همونطور که روی کاغذ قیمت‌ها بالا رفت، روی کاغذ هم ظاهرا قیمت‌ها پایین اومده، ولی هنوز متاسفانه من از دوستانم که سوال می‌کردم تو بازار میگفتن که با توجه به شرایطی که وجود داره نه خریداری وجود داره نه فروشنده، این صفر روی کاغذ. بله، فقط روی کاغذ داره ادا جا به جا میشه.
بله، کاش رو کاغذ نباشه، در واقعیت باشه، راجبش هم زیاد حرف زدیم. خیلی متشکرم از ازتون آقای حمید تعلیمی گران قدر، همکار محترم، سپاسگزارم برای همراهی امروزتون. با تو خداحافظی می‌کنم. در دوراهی زندگی شما با عقلتون تصمیم میگیرید یا با دلتون؟ 3094-2265-2465-2265-2466.
جادوی دل فریر بالا بلندان زیبای بی نظیر مشکل پسندم شاهکار دل نشین شیرین زبانم آزاد نشسته برده دردان جانم مجنونم از نگاه باغ تمامت با خنده پای تو افتادم به دامت تو به من مست مست روی تو همه جان تو به من که در آرزوی تو همه شافریت گنجینه دلبریا یک قدم مانده مرا
صدای شهر.
لحظاتون بخیر، ما را همراهی بفرمایید از صدای شهر رادیو تهران به مدت 5 دقیقه.
ترافیک.
در بزرگراه بعثت مسیر جنوب به شمال در این دقایق ترافیک سنگینی مشاهده میشه از بزرگراه بعثت تا محدوده پل بزرگراه شهید محلاتی. در خیابان انقلاب هم ترافیک سنگین هست، مسیر غرب به شرق از میدان فردوسی تا حوالی خیابان سپاه. بزرگراه شهید همت هم ترافیک سنگینی داره، مسیر غرب به شرق از بزرگراه شهید مدرس تا خیابان پاسداران، و همینطور بزرگراه شهید مدرس هم در مسیر جنوب به شمال ترافیک سنگین داره، حد فاصله بلوار میرداماد تا بزرگراه آیت الله صدر.
تو بزرگراه ها و آزادراه ها چند کیلومتر سرعت میره حداکثر؟
80 کیلومتر است.
حالا شده مثلا 100-120 هم بری؟
اونی که میخواد بره اصلا یه کسایی هستن که ببین 200 میلیون هم جریمه کنن میرن.
آه همین ولی... رو بگم 2% جریمه ها رفته بالا.
نه
تاثیرگذار
نه تاثیرگذار نیست.
ولی چیکارش باید بکنن که نره؟
ببین
باید مجاز بره.
اون باید فرهنگ سازی بشه. اونایی هم که چیز میکنن اینا سرعت بیشتر لای میکشن اصلا راننده ای نیستن. یه جوون نشسته من پریروز خودم دیدم اصلا لای ماشینا میکشیدن این ور اون ور. ولی منتها این بزرگراه‌ها سرعتی که 80 تا گذشته یه خروجی را یهو میرسی 30 کیلومتر خیلی چیز بده. اونجا باعث خود
سرعت میاد پایین.
آره باید اونجا ترمز کنه، اون پشتری هم مجبور میشه بزنه به اون. یعنی اونا را اصلا رو اصول نذاشتن، یهو 80 تا سرعت میخوای بپیچی به یه سمتی 30 تا
چیزی قبلش بشه مثلا 60 تا 50 تا بعد بشه 30 تا.
آره بله، یه دفعه از یه خروجی میخوای بپیچی 30 تا، این اصلا تاثیرگذار نیست.
حالا خود شما اگه مثلا سرعت 100 تا 120 تا میرفتی بیام مثلا جریمه رو 2000 تومان گرونش کنن، سرعت رو میاری پایین؟
نه برای 2000 تومان کسی نمیاره پایین.
20000 تومان مثلا میاره.
ولی برای جانی خودم مالی خودم که تصادف کنم من همیشه رو همون 80ی که نوشتن 80 رو میدم.
ببین چی رو شما تاثیر گذاره که سرعت رو بیاری پایین؟ مثلا 120 رو بکنی اما 80.
کسی که ببین به خانوادگیش سلامتیش اهمیت داده باشه این سرعت نمیره. اون جوانایی هم که این چی کارا رو میکنن نه پولی که زحمت خودشون درآورده باشن نیست. و معمولا پولی که پدره از یه جایی درآورده داده پسر بردار اینو برو. هیچ کس مال خودشو بر نمیداره. لایی بکشه سرعت 120 بری. نه پولی که کسی خودش در زحمت کشیده باشه درآورده باشه نه.
این کار تاثیرگذار نیست.
نه تا 2000 تومان تاثیرگذار است.
اینجا استدیو صدای شهر. صدای شهر. صدای شماست. هشتاد و هشت، هشتاد و دو، سه صفر یک.
صدای شهر.
گزارش آقای میرحسین رو با هم شنیدیم، شما هم حتما نظر بدید که به نظرتون جریمه های رانندگی باید چقدر باشه که بازدارندگی لازم رو داشته باشه، به خصوص در مواردی مثل سرعت های غیر مجاز توی خیابون های خلوت که حادثه ساز و بسیار خطرناک است. طریق 88-82-301 بفرمید.
با جریمه و اینا مخواستم بگم که چیزی حل نمیشه. قشنگترینش اینه که با اون متخلف برخورد قاطع بشه. مثلا طرف وقتی توی خیابونی لایی میکشه بعد برای مردم مشکل ایجاد میکنه ماشینشو بگیرن 6 ماه بخوابونن، گواهینامه‌شو باطل کنن. واسه ببینم جریمه یا غیر جریمه فرقی به حال این اجرام میکنه؟ نه. ولی طرف به خودش میاد. خداوش هستم از بزرگراه امام علی.
۱۰,۰۰۰ تومان جریمه 2% مثلا بهش افزایی خورده شده 60 تومان مثلا 1200 تومان مثلا. یعنی چی؟ عدد کجا میاد؟ به نظر من باید جریمه ها کاملا شناور باشه. یعنی شما وقتی یک ماشین رو که مثلا یک پراید تاور رو که ماشینش حالا 40-50-60 میلیون تومانه 70 میلیون تومانه حالا با قیمت‌های امروزی 90 میلیون تومانه جریمش می‌کنین 100000 تومان، آره یه ماشین 5 میلیاردی 90000 تومان جریمش بکنی که خیلی اصلا من بارها دیدم توی یک مصاحبه میگه آقا میایم حالا جریمه‌مون کردن پولشو میدیم. اگر پراید 90 میلیون 100 تومان جریمشه ماشین 5 میلیارد تومانی یا 1 میلیون تومان جریمش باشه.
خب یه نکته خیلی مهم هم این میان این که چرا اصلا باید تخلف رانندگی انجام بدیم که نگران و شاکی جریمهش باشیم. بعد نیست بدونیم که 1000 پوند جریمه سرعت غیر مجاز در انگلیس معادل تقریبا چند میلیون خود